درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. اینجا استودیوی تلویزیونی دیدار نیوز است. من محمد رضا حیاتی از حضور شما دعوت می‌کنم به یک مجله خبری تحلیلی دیگر توجه بفرمایید. آنچه در این برنامه می‌بینید و می‌شنوید: ایران قادر به غنی‌سازی اورانیوم نیست. تغییر رویکرد حکمرانی تنها راه نجات ایران. 4 وزیر پزشکیان در نوبت استیضاح و حذف ارز ترجیحی به شرط حذف بودجه نهادهای ویژه خوار. با ما همراه باشید. هر گونه توافق برای صفر کردن درصد غنی‌سازی هسته‌ای خیانت است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفت هر گونه توافق با قبول کردن صفر کردن غنی‌سازی خیانت است و جمهوری اسلامی به هیچ وجه چنین شرطی را نخواهد پذیرفت. وزیر امور خارجه اظهار داشت غنی‌سازی به موضوع افتخار ملی و غرور ملی تبدیل شده و هزینه‌های زیادی برای آن پرداخت شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت تهران تنها در مورد تأسیسات بمباران نشده در چارچوب مقررات آژانس همکاری خواهد کرد. او تأکید کرد در ارتباط با تأسیسات بمباران شده هیچ گونه همکاری انجام نخواهد شد. خرازی با شرایط برابر و در یک ساعت آماده مذاکره با آمریکا هستی. کمال خرازی مشاور سیاست خارجی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در گفتگوی با CNN درباره مذاکره با اروپا و آمریکا گفت آنها باید نخستین گام را بردارند تا نشان دهند آماده اند بر اساس شرایطی که ما تعیین کردیم وارد تعامل شوند. این باید بر پایه احترام متقابل و در یک سطح برابر باشد. خرازی با بیان اینکه غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد یافت تأکید کرد برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی نیز در دستور مذاکرات قرار نخواهد گرفت و فقط درباره مسئله هسته‌ای با ایالات متحده گفتگو خواهیم کرد. خرازی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بروز درگیری نظامی دیگر میان ایران با آمریکا یا اسرائیل گفت هر چیزی ممکن است، اما ما آماده ایم. در صورت حمله مجدد اسرائیل 15 مرکز حساس آن با موشک‌های ایران با خاک یکسان خواهند شد. خبرگزاری فارس با انتشار تصویری از نقشه اسرائیل تهدید کرد در صورت حمله دوباره اسرائیل مراکز مهم آن توسط سپاه پاسداران مورد حمله موشکی گسترده قرار خواهد گرفت. در این تصویر مراکزی از جمله پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و میدان‌های گازی و نفتی مورد اشاره قرار گرفتند. میدان گازی کاریش، میدان گازی تمار، پالایشگاه نفت حیفا، پالایشگاه نفت اشدود، نیروگاه برق هگیت، میدان نفتی هلتس و پایانه و انبار نفت اشکلون و پایانه و انبار نفت ایلات از مراکزی هستند که سپاه تهدید کرده آنها را با موشک با خاک یکسان خواهد کرد. به دلیل اهمیت موضوعات مرتبط با سیاست خارجی از سید جلال ساداتیان دیپلمات با سابقه و تحلیلگر مسائل بین الملل دعوت کردیم تا در استودیوی دیدار نیوز همراه ما باشند. سلام عرض می کنم خدمت جناب عالی آقای ساداتیان، خوش آمدید.
خدمت جناب عالی آقای حیاتی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای ساداتیان، سفر بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا و ملاقات ویژه‌ای که با ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشت، دریچه جدیدی از دیپلماسی همسایگان عرب ایران با آمریکا گشوده. تحلیل شما از سفر بن سلمان به آمریکا چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، امریکا که از گذشته یا عربستان سعودی از گذشته روابط ویژه‌ای رو با امریکا داشته، چیز جدیدی
ولی الان ویژه‌تر شد فکر می‌کنم
این جهت بلد. چیز خاصی وجود نداره و شاهد برای این هم بودیم که آقای ترامپ تو هر دو سفر اول، سفر اولش یعنی هم در دور اول ریاست جمهوری هم در دور دوم، اولین جایی رو که انتخاب کرد عربستان سعودی بود و در اونجا هم موفق شد هم قول سرمایه گذاری های بسیار بالایی در حد 1,000 میلیارد دلار رو در امریکا از عربستان بگیره و هم قراردادهایی رو ببنده که هم اسلحه بفروشه و هم پروژه های مختلفی رو، از جمله بحث هوش مصنوعیه که خب برای عربستان هم برنامه وسیعی رو برای این کار تدارک کرده که بخواد انجام بده. ضمن این که عربستانی که از دوره آقای بن سلمان شروع شده میتونیم بگیم که پاشو فراتر گذاشته، یعنی به سمت این داره حرکت میکنه، نوعی استقلال در برنامه های سیاست خارجیش داشته باشه. یعنی از اون طرف میبینیم که به روسیه نزدیک میشه، داره با فرا اوپک با روسیه داره کار میکنه، با چین روابط بسیار ویژه‌ای رو الان برقرار کرده، یه جورایی میتونیم بگیم در پروژه های مهمش با چین داره مراودات خوبی رو داره و یک جاهایی هم ببینیم که با امریکا داره چالش میکنه، یعنی یه روزی کاملا دستوری از ناحیه امریکا هر آنچه که بهش گفته میشد اجرا میکرد ولی الان این کار رو نمیکنه، از جمله این مسائل طرح ابراهیمه که خب خیلی فشار داره بهش وارد میشه که او به طرح ابراهیم بپیونده که عربستان موضعی رو که گرفته گفته تا مسئله غزه حل نشه این امر نمیتونه در دستور کار ما قرار بگیره. من فکر میکنم که برخال این مراودات رو ضمن این که برقرار میکنه، میره دیدارم میکنه، سفرم انجام میشه، به طور متقابل آقای ترامپ هم پاشده آمده اونجا و این ارتباطات برقرار هست، ولی عربستان به نظر میاد که داره یک مسیر تا یه حدودی خواستر رو نسبت به گذشته داره طی میکنه و از جمله اونها مراوداتی است که با همسایگان و از جمله ایران داره. چون خب ما در گذشته میبینیم میدیدیم این رقابت هایی که با ایران بر سر مسائل منطقه‌ای و مسائل مختلف این منطقه اتفاق میفته ولی الان لحاظ داره میکنه نوع رابطش رو با ایران.
بله، اتفاقا در ادامه صحبت‌های جناب عالی خیلی صحبت شده بود که و گمانه‌زنی‌هایی در رسانه‌ها بود که بن سلمان حامل پیام ویژه‌ای از ایران بوده برای آمریکا و این پیام رو به ترامپ رسونده. البته حالا برخی از مسئولین تکذیب کردند که ما چنین پیامی ندادیم و پیامی که دادیم فقط صرفا در مورد همکاری‌های دو جانبه ایران و عربستان بوده و در این پیام گفته شده که ایران آمادگی خودش رو برای مذاکره اعلام کرده، همونطور که ترامپ هم ادعا کرده و از طرفی عربستان سعودی هم گفته آماده هست که به عنوان یک میانجی برای ادامه گفتگوها و آغاز مذاکرات ایران و آمریکا کارش رو شروع کنه.
بله، اون پیام رو همونطور که اشاره کردید به نظر میاد که همونطور هم که سخنگوی ریاست جمهوری گفت صرفا تشکر از همکاری عربستان در مسئله حج بوده.
خب آخه این تقارنش با سفر بن سلمان به آمریکا خیلی
تقریبا، خب سفر حج هم میتونیم بگیم تو این ایام به پایان رسید دیگه، یعنی نزدیکه، ولی این که ما هیچ احتمالی رو ندیم به این که عربستان هم مثل عمان مثل قطر بخواد یک کار میانجیگری رو انجام بده و عربستان دنبال این نیست که تو این منطقه تنش افزایش پیدا بکنه. شاهد بر این بودیم که درگیریاش رو با یمن سریعا کاهش داد، مشکلاتش رو با ایران تا یه حدودی مرتفع کرد و سفارتش رو در ایران برقرار کرد، و به شکل‌های مختلفی دنبال این هست که این امنیت در منطقه برقرار بشه، برای اینکه برنامه بلند مدت او سرمایه گذاری است و امنیتی است که باید تو این منطقه برقرار بشه. او از طریق سرمایه گذاری و رشد و توسعه‌ای که دنبالش هست میخواد که اون آینده خودش رو بسازه. در نتیجه خب خیلی داره تلاش میکنه که هیچ اتفاق خاصی و خارج از اون محدوده‌ای که ایشون داره پیش بینی میکنه اتفاق نیفته. از جمله اونها حالا مسئله بحث هسته‌ای ایران که هنوز پرتنشه و هنوز احتمال این هست که طرفین هم تهدید میکنن دیگه، هم ترامپ داره تهدید میکنه، هم اسرائیلیا به شکلی دارن تهدید میکنن، ولو اینکه ظاهرش یه مقداری الان آرامتر شده، ولی به هر حال این تهدیدات ضمنی حداقل وجود داره. طبیعی است که عربستان در راستای اون اهداف خاص خودش تلاش بکنه که یه کاری انجام بده و روابطش رو هم با ایران بهبود ببخشه و هم تو منطقه بتونه به این آرامش برسه. بعید نیست که ایشون حامل یک پیامی هم باشه یا حداقل از ناحیه خودش این ابتکار عمل رو به خرج بده که بخواد یه کار میانجیگری رو انجام بده.
خود آقای بن سلمان هم صحبت کرد در آمریکا که گفت که امیدواریم به توافق برسند ایران و آمریکا، که توافقی که هم به نفع ایران باشه، هم به نفع آمریکا باشه، هم به نفع منطقه باشه، و تو این زمینه نشون داد که در واقع داره این کارو میکنه.
فعالیت‌های مختلفی الان داره صورت میگیره. واقعیتش اینه که از طریق مقامات امنیتی، از طریق سفارت سوئیس در ایران پیام‌های تبادل شده، اون کسایی که واسطه قضیه بودن مثل یمن و قطر و ببخشید مثل عمان و قطر و اینها، هنوز هم اونها دارن تلاش‌های خودشون رو می‌کنن. ضمن اینکه اشخاص هم، اشخاصی که حالا اسم نمیبرم، نام نمیبرم ازشون، تلاش‌هایی رو انجام دادن، سعی کردن به سر لابی‌های خودشون استفاده بکنن. رابطه ایران و امریکا به خصوص در سر مسئله هسته‌ای بیشتر به نظر میاد که تحت فشار لابی صهیونیستی و اسرائیل داره اتفاق میفته، که اونها فشارشون برای این است که ایران غنی‌سازی 0% داشته باشه. ایران هم به هیچ وجه زیر بار این قضیه نمیره. تو اخباری هم که شما خودتون مطرح کردید داره مطرح میشه، چون اونها الان دنبال اینند که بتونن به بازرسی بکنن فوردو رو، و دنبال این هستن که اون 409 کیلو غنی‌سازی 60% رو پیدا بکنن که ایران داره میگه که این رفته زیر آوار، و این خودش یک ترتیبات جدیدی رو میطلبه که بخوان بیان ایران بازرسی بکنن چه بکنن. و همینطور نتنز و اصفهانی که بمباران شده، برای حالا جایی دیگه ما قبلا همکاری کردیم، بازرسی هم آمدن دیدن، الان هم آمادگی این رو داریم که بیان برن اینا رو هم بازرسی بکنن. این وضعیت رو که اونها دائما دارن فشار میارن که ایران به 0% برسه، این یه مقدار پرتنش. خب طبیعی است که حالا عربستان هم بخواد که این کار رو انجام بده از طریق کنسرسیومی که قبلا ایران پیشنهاد کرده که یه کنسرسیوم به شکل بگیره که یا امارات، هم امارات هم عربستان و هم حتی فرانسه بس که اعلام آمادگی کرده بود که اونم بخواد حضور پیدا بکنه. این راه حل است که ایران اعلام کرده من آمادم برای شفاف سازی، آمادم که این کارو بکنم، من دنبال بمب اتم نیستم از این طریق غنی سازی، ولی اینکه شما دارید این رو مطرح میکنید، خب طبیعی است که ما زیر بار نمیریم. ما بخوایم که بشینیم مذاکره کنیم، ولی اینکه شما از قبل تعیین میکنید که بله این مذاکره، یعنی اینکه شما این رو بپذیرید، این قابل قبول برای ایران.
درسته. و آیا با رویکرد رسمی ایران و آمریکا نسبت به مذاکرات، فکر میکنید قفل توافق تهران و واشنگتن باز میشه، و آیا تقابل رسانه‌ای دو کشور چانه‌زنی قبل از انعقاد توافق به نظر شما؟
به نظر اینجوری میاد، به نظر این میاد که اونها خب انتظار این مقدار مقاومت رو از ناحیه ایران نداشتن، یعنی فکر میکردن که با توجه به لطماتی که تو اون جنگ 12 روزه مثلا وارد کردن، حملاتی که انجام شد، خساراتی که
بعدا فعال سازی مکانیزم ماشه و
مثلا بعد مکانیزم ماشه، ایران تسلیم محض قضیه میشه. ولی الان با این شقاق و به اصطلاح فاصله‌ای که بینش اعضای دارای حق وتو شورای امنیت پیش آمد، روسیه و چین از طرفی و اروپا و امریکا از طرف دیگه، این تقابل و کشمکش ها میبینن که به جایی نرسیده. من به نظرم میاد که این قضیه با کش اومدنش، حالا اگر بره به سمت اینکه واقعا یه مذاکره منطقی اتفاق بیفته، بالاخره به جایی توافق خواهند کرد.
ولی یعنی ببخشید، یعنی مواضعشون رو ممکنه تعدیل کنن که به توافق برسن؟
قاعدتاً باید این بشه،
هم ایران هم آمریکا،
هم ایران هم آمریکا. ولی این که بخوان این غنی‌سازی رو از ایران بیرون ببرن، این رو من بعید میدونم که ایران زیر بارش بره.
خب موارد دیگه هم هست که آمریکا روش پافشاری داره، که مسئله موشکی هست، مسئله نیروهای فرامرزی ایران هستند. اینا رو چه کار میخوان بکنن؟
ببینید، موشکی رو که از ابتدا، از شاید سالهای قبل مطرح کرده بود که به هیچ وجه ایران حاضر نیست راجع به اونها گفتگو بکنه، چون تمام نقطه قوت ایران تو همین جنگ 12 روزه هم نشون داده شد که قوتش در همین بحثه. راجع به مسائل منطقه، خب خیلی تغییرات اتفاق افتاده. سوریه از دست رفته، لبنان یه شکل دیگری پیدا کرده، هرچند همین روزها هم باز مسئله لبنان سر و صدای زیادی کرده و اونجا مطرح شده که ایران خیلی کمک کرده، نمیدونم پول داده به مجددا به لبنان، یه حرفایی از قول رئیس جمهور لبنان مطرح شد، همه اینها مطرحه. ولی هنوز مثلا یمن خب درگیر بود با کشتی‌های اسرائیلی که به سمت اسرائیل می‌رفتن، ولی الان مدتی ساکت شده تو این قضیه. حالا اینها یه مقداری فشار، مثلا قبل از این انتخابات عراق فشار رو هشت و شعبی آوردن که به دولت عراق اولتیماتوم دادن که اگر یه حرکتی مثلا انجام شد، شما هیچ حرکتی نکنی، هیچ اقدام خاصی انجام ندید. و منظورشون بیشتر مسئله هشت و شعبی بود، هرچند تو جزء تحلیل ها آمد که فشار امریکا برای انتخابات عراق بود، که خب مشارکت خیلی خوبی هم صورت گرفت و بیشتر هم باز این ائتلاف شیعی رأی بالایی را آورد، 197 کرسی رو تونستن اینا بگیرن. وضعیتشون وضعیت نسبتا خوبی شد که نشون میداد که خیلی اعتنایی به تهدیدات امریکا انجام نشده و توجه نشده به مسئله. اتفاقاتی که داره تو منطقه میفته، حوادثی که داره پیش میره، مقاومت هایی که داره صورت میگیره، به علاوه فشارهای داخلی که خود امریکا داره، مثل این رای آوردن آقای ممدانی در به عنوان شهردار نیویورک و حرفایی که مثلا ایشون داره میزنه، و همینطور فشارهای دیگری که برای محاکمه او از جمله اون فرد فاسدی که فوت شده بود، حالا پروندهش رو خود کنگره به رأی داده، کنگره که میگم منظورم هم مجلس سنا هم مجلس نمایندگان علیه ترامپ مثلا رأی داده. ببینید، همه اینها میتواند مؤثر واقع بشه، ولی اینها به معنی این نیست که حالا ما همه الان فکر کنیم که ترامپ همه به اصطلاح پروندهش بسته شد و تمام بشه. نه، اینجوری نیست. طبیعی است که او هم تمهید میکنه، او هم داره کارهای خاص خودش انجام میده، فشار لابی اسرائیل کماکان وجود داره، ولی از این طرف هم حوادث مختلفی داره اتفاق میفته که به نظر میاد که این بالانس یا این توازن رو ناچارن ایجاد خواهد کرد. بله. که طرفین بشینن توی شرایط متعادلتری با هم گفتگو کنن.
خب خیلی کوتاه برای ما بفرمایید در یک جمله که کی باید شاهد پایان این وضعیت خیلی بد نجنگ و نسلح باشیم، چون الان واقعا وضعیتیه که مردم نمیدونن چه کار باید بکنن.
ببینید، یه بخشی از قضیه هم به نظر میاد که خب به مسائل داخلی خود ما هم مربوط میشه، یعنی مواضعی که ما اتخاذ میکنیم به علاوه اتفاقاتی که اون طرف داره میفته. من فکر میکنم که حالا خیلی نمیشه پیشگویی زمانی کرد و زمان دقیقی رو برای این قضیه مطرح کرد، ولی شاید تا 3-4 ماه آینده من به نظرم میاد که بالاخره سرانجام این قضیه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای سعادتیان، دیپلمات با سابقه کشورمون و تحلیلگر مسائل بین الملل در استودیوی دیدار نیوز.
من هم از شما و بینندگان تشکر میکنم. متشکرم.
سید محمد خاتمی: بحران امروز ایران از آغاز انقلاب بی سابقه است. تنها راه نجات تغییر رویکرد حکمرانی است. رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران گفت در سالهای پس از انقلاب تا کنون این بحرانی که اینک کشور با آن روبروست و تهدیدهایی که وجود دارد سابقه نداشته است. خاتمی گفت اگر رویکردهای موجود و شیوه حکمرانی در داخل و نسبت به خارج عوض و اصلاح نشود، نه تنها سامان حکمرانی که ایران و ملت نیز با خطر و تهدید بزرگ مواجه خواهد شد. خاتمی گفت انتظار این بود که بعد از جنگ 12 روزه قدر این ملت بیشتر دانسته شود و لااقل بخش قابل توجهی از زندانیان آزاد شوند و سختگیری ها و فشارها کمتر شود، در حالی که برعکس بسیاری از اصحاب اندیشه و رسانه و حتی وابستگان نهادهای مدنی تحت فشار و پیگرد قرار می گیرد. رافائل گروسی: بازرسان ما به ایران بازگشتند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست فصلی شورای حکام گفت بازرسان ما به ایران بازگشتند و در تأسیساتی که تحت تأثیر حملات ماه ژوئن قرار نگرفته بودند بازرسی‌های انجام دادند، اما برای بازگرداندن بازرسی‌های کامل تعامل بیشتری لازم است. گروسی افزود از ایران می خواهم دسترسی آژانس به تأسیسات آسیبیدش و به ویژه به موجودی های اورانیوم باغنای پایین LEU و اورانیوم باغنای بالا HEU را که وضعیت آنها باید به طور فوری مورد رسیدگی قرار گیرد تسهیل کند. بازدید از تأسیسات اتمی ایران در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. جمهوری اسلامی ایران میگوید در شرایط فعلی هر درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات اتمی کشور باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد. مقام های ایران میگویند شیوه‌ای برای بازرسی از تأسیسات مورد حمله قرار گرفته وجود ندارد و به دلیل وجود مهمات عمل نکرده در این تأسیسات نگران سلامت و ایمنی بازرسان هستند. آمریکا چند بار تهدید کرده است که اگر ایران این تأسیسات را بازسازی کند بار دیگر به آنها حمله خواهد کرد. سخنگوی دولت: قادر به غنی‌سازی اورانیوم نیستیم. سخنگوی دولت اعلام کرد در حال حاضر قادر به انجام غنی‌سازی اورانیوم نیستیم. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری هیئت دولت گفت پس از حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، با توجه به آسیب‌هایی که به فرایندهای هسته‌ای ایران وارد شده، در حال حاضر غنی‌سازی در کشور امکان پذیر نیست. ترامپ میگوید ایران تمایل دارد توافق کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفت ایران تمایل دارد توافق کند. ولیعهد عربستان سعودی نیز گفت ما متحدان نزدیکی هستیم، در این موضوع هم با هم کار خواهیم کرد و تمام تلاش خود را برای رسیدن به یک توافق بین آمریکا و ایران خواهیم کرد. برای آینده ایران خوب است که یک توافق خوب داشته باشد، توافقی که آثار مثبت برای منطقه و جهان و برای آمریکا داشته باشد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر شروط پنجگانه آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی تاکید کرد. این شروط تاکید دارد که جمهوری اسلامی باید جاه طلبی های هسته‌ای خود را کنار بگذارد، برنامه موشک های بالستیک خود را متوقف کند و برد موشک های خود را کاهش دهد. همچنین حمایت از نیروهای فرامرزی و فعالیت های تهاجمی منطقه‌ای را متوقف سازد. در شروط آمریکا همچنین از ایران خواسته شده که آزادی‌های داخلی را محترم شمرده و اسرائیل را به رسمیت بشناسد. در این رابطه گفتگو می‌کنم با اسفندیار خدایی، دکترای مطالعات آمریکا. سلام بر شما جناب آقای خدایی. با توجه به حملات اسرائیل به کشورهای منطقه بعد از 7 اکتبر، امروز فکر می‌کنم اعراب ایران رو نه به عنوان تهدید بلکه بیشتر به عنوان یک فرصت بالقوه می‌بینند و اسرائیل رو منبع اصلی تهدید تلقی می‌کنند. جمهوری اسلامی چطور میتونه از این فرصت برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و اقتصادی استفاده کنه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. بله، حملات طوفان الاقصی یا 7 اکتبر در نهایت موازنه قدرت در منطقه رو به نفع اسرائیل تغییر داد. چرا که اسرائیل حماس رو در غزه زمینگیر کرد، حزب الله رو در لبنان تضعیف کرد، زمینه سقوط بشار اسد در سوریه رو فراهم کرد و همراه با آمریکا به خاک کشورمون حمله کرد. به طور کلی بعد از 7 اکتبر تا امروز اسرائیل حداقل به 6 کشور منطقه حمله نظامی کرده. از فلسطین و لبنان گرفته تا سوریه و ایران و یمن و قطر و پیشبینی میشه که احتمالاً 7th کشوری که مورد حمله نظامی اسرائیل قرار خواهد گرفت در آینده عراق و هشت شعبیه عراق باشه. البته اینها همه باعث شده که کشورهای منطقه اسرائیل رو به عنوان منشأ و منبع خطر و تهدید امنیتی نگاه کنن و نگاهشون نسبت به کشورمون ایران تغییر کنه و زمینه برای همگرایی و بهبود روابط با همسایگان فراهم بشه. و هیچ کشوری هم تا زمانی که روابط خوب و متعادل و متوازنی با همسایگان و با جهان برقرار نکرده باشه نمیتونه پله‌های ترقی رو طی کنه. اما در زمینه روابط ما با کشورهای عربی یکی از مهمترین موانعی که سر راهمون هست اون ذهنیت‌ها و گذشته و نگاه ایدئولوژیک و افراطی و کلیشه‌ای و کاریکاتوری ما نسبت به اعراب هست و تا زمانی که این تغییر نکنه نمیتونیم رابطه متوازن و خوب و منطقی و واقع گرایانه با همسایگانمون برقرار کنیم. همه اینها باعث شده که زمینه برای برقراری روابط متوازن ما با اعراب فراهم نباشه از نظر مسائل مذهبی و فرهنگی و تاریخی. و تا زمانی که این تغییر نکنه نمیشه انتظار روابط خوبی داشته باشیم چه در مورد مردم و چه در مورد مسئولین. و ما میتونیم اونها رو مقابل خودمون قرار بدیم و به عنوان دشمن به اونها نگاه کنیم یا در این زمینه در جدالی که اونها با فقر و مشکلات و مسائلی که اونها روبرو هستن در کنار اونها قرار بگیریم و اختیار کشور رو و اختیار خودمون رو به ایدئولوژی‌های افراطی آنچنانی و نگاه‌های کلیشه‌ای و نژادپرستانه ندیم و از این شرایطی که فراهم شده برای بهبود روابط و نزدیک شدن و روابط عمیق با اعراب فراهم کنیم. همین مسائل در مورد اعراب هم وجود داره و اونها تونستن بر ایدئولوژی‌های افراطی و نگاه‌های نژادپرستانه آنچنانی غلبه کنند که امروز چنان موفقیت‌هایی رو کسب کردند و ما هم باید در این زمینه راه صحیح و عقلانی و واقع‌گرایانه و خردمندانه رو در پیش بگیریم.
بله آقای خدایی، ما الان شاهد موفقیت‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در زمینه‌های مختلف از جمله در سیاست خارجی و برقراری موازنه بین شرق و غرب هستیم. از نظر شما این تغییر چه معنایی برای سیاست منطقه‌ای ایران داره؟ ایران چطور می‌تونه از این تغییر جهت بازتعریف روابط خودش با کشورهای خلیج فارس به نفع منافع ملی استفاده کنه؟
بله، در زمینه موفقیت‌های اخیر اعراب که ذکر شد، شاید جالب‌تر از همه موفقیت اونها در سیاست خارجی و برقراری روابط متوازن با شرق و غرب و با همسایگان باشه. روزگاری ما کشورهای عربی رو عروسک‌های بی اختیار آمریکا می‌پنداشتیم. 6 سال پیش وقتی که ترامپ عربستان رو گاو شیرده آمریکا نامید، یه عده‌ای در داخل کشورمون خیلی ذوق زده شدن و در بوق و کرنا کردن که ببینید ترامپ هم گفته عربستان گاو شیرده آمریکاست و انگار حرف ترامپ وحی منزله. اگه حرف ترامپ در این زمینه درسته، پس در زمینه‌های دیگه هم لابد درست باشه. من همون موقع مطلبی نوشتم که اتفاقا این آمریکاست که گاو شیرده عربستانه و کشورهای عربی، چرا که با هر منبع تهدیدی برای اونهاست آمریکا رو روانه اونجا میکنن. وقتی که صدام در عراق به عنوان مهمترین تهدید کشورهای عربی اونها رو تهدید میکرد، اونها آمریکا رو فرستادن به بغداد، جایی که در اونجا هزاران میلیارد دلار، یعنی چندین تریلیون دلار آمریکا هزینه کرد، هزاران ده ها هزار سرباز و نظامی آمریکا در اونجا کشته و زخمی شدند. فقط 5000 نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند. برای اینکه امنیت کشورهای عربی تامین بشه، حالا عربستان گاو شیرده هست یا آمریکا. حالا در ادامه وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، کشورهای اروپایی و آمریکا دست به دامان عربستان و کشورهای عربی شدند تا با تولید نفت این فرصت رو ایجاد کنن که بتونن روسیه رو تحریم کنن. اما آیا بن سلمان و کشورهای عربی پذیرفتن؟ وقتی که جو بایدن برای همین موضوع به ریاض سفر کرد، نه تنها جواب عربستان جواب منفی بود، بلکه حتی بن سلمان با جو بایدن دست هم نداد به بهانه کرونا. اما هفته بعد پوتین رو در آغوش گرفت و بوسید و ماه بعد هم رئیس جمهور چین رو دستش رو به گرمی فشرد. در واقع با سیاست متوازنی که برقرار کردن، هم شرق و هم غرب رو تونستن کشورهای عربی از خودشون راضی و به نوعی وابسته به خودشون بکنن. اتفاقی نیست که بعد از این اتفاقات که در مورد سفر بایدن و روابط عربستان و با چین و روسیه، کشورهای چین و روسیه در موضوع جزایر سگانه جانب عربستان و امارات رو گرفتن و به زیان کشورمون قطعنامه صادر کردن و در ادامه البته چین واسطه شد و اونا روابط خودشون رو در واقع در زمان مرحوم رئیسی، روابط ایران با عربستان رو بهبود بخشیدن. این شاید یکی از مهمترین اقدامات مرحوم رئیسی باشه، اما اون که در آسمان دیپلماسی و روابط بین الملل می درخشد اون کشورهای عربی هستند که هم با شرق هم با غرب هم با همسایگان روابط متوازنی برقرار می کنند.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اسفندیار خدایی. گروسی: همه چیز در ایران نابود نشده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید همه چیز در ایران نابود نشده است. مثلا در نطنز و اصفهان برخی تأسیسات به شدت آسیبی دیدند و برخی خیر. رافائل گروسی گفت این درست نیست که بگوییم چون همه چیز نابود شده چیزی برای دیدن وجود ندارد. من کلی صحبت میکنم و درباره ایران حرف نمیزنم. اگر کشوری تأسیساتی دارد و به ما اطلاع دهد که چیزی تخریب شده و ما نمیتوانیم آن را بازرسی کنیم، ما اول باید آن را بررسی کنیم. اپلیکیشن جامعه خبری دیدارینو منتشر شد. اپلیکیشن دیدارینو به عنوان یک اپ جامعه خبری امروز رونمایی شد. پلتفرمی که با گردآوری اخبار تمامی خبرگزاری‌های معتبر ایران و جهان، تجربه یک پارچه و سریع از دسترسی به خبر را برای کاربران فراهم می‌کند. دیدارینو با بهره‌گیری از قابلیت‌های هوش مصنوعی امکان شخصی‌سازی کامل خبر بر اساس سلیقه کاربر را ارائه می‌دهد، به طوری که هر فرد می‌تواند اخبار مورد علاقه خود را در حوزه‌های ورزشی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به صورت اختصاصی دنبال کند. این اپلیکیشن با هدف تسهیل دسترسی به خبر و افزایش سرعت دریافت اطلاعات طراحی شده و در حال حاضر در اختیار عموم قرار گرفته است. برای دریافت این اپلیکیشن به سایت didarino.news مراجعه فرمایید. بخشنامه تازه پزشکیان درباره لایحه بودجه 1405، گرانی بنزین و حذف ارز ترجیحی به شرط حذف بودجه نهادهای ویژه خوار. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نامه خطاب به اعضای هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه 1405 کل کشور را ابلاغ کرد. این بخشنامه اگرچه برخی از ملاحظات و خواسته های پزشکیان را به صورت شفاف و صریح بیان نکرده است، اما می توان از خلال عبارات و توصیفات آن دریافت که پزشکیان سعی دارد تغییرات مهم و بزرگی در بودجه سال آینده لحاظ کند. در این بخشنامه افزایش قیمت بنزین مورد توجه قرار گرفته است و قرار است بنزین سنرخی شود. دولت پزشکیان همچنین به دنبال حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 28500 تومانی به شرط حذف بودجه نهادهای ویژه خوار است. در خصوص این موضوع گفتگو میکنم با سید مرتضی افقه اقتصاددان. آقای افقه سلام عرض میکنم خدمتتون. آیا برای حل ناترازی مزمن منابع درآمدی با هزینه ها در این بخشنامه چشماندازی روشن و عزم و اراده‌ای جدی برای کاهش کسری بودجه از طریق حذف بودجه بنیادها و مؤسسات غیر ضرور و موازی دیده میشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حیاتی و همکاران دیدار نیوز و مخاطبینی که این برنامه را ملاحظه میکنند. در ارتباط با سوال شما، من لازم هست که یکی دو تا مقدمه رو طبق معمول عرض بکنم که پاسخ به سوالات روشن‌تر باشد. ببینید، ساختارهای حاکم بر نظام حکمرانی و بر نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی به گونه ایست که تقریبا بسیاری از برنامه ها یا برنامه ریزی ها ناکام میمونن یا به اهداف مورد نظر نمیرسن یا حتی نزدیک هم نمیشوند. این ساختارها متأثر از دو تا عامل اصلی است، یعنی در واقع متأثر از دو بینش و نگرش است. یک بینش دیدگاه‌های ایدئولوژیک و سیاسی و بعضن فقهی است که این ساختار رو شکل داده، و یک نگاه هم متخصصینی است یا برخی متخصصینی هستند که به رغم وجود ساختارهای ناکارآمد ضد تولید و ضد توسعه اصرار دارن با فرمول ها و نسخه هایی که در جوامع پیشرفته یا در جوامعی که ساختارهای متفاوتی داشتند همون نسخه های تکراری و تقلیدی رو ارائه بکنن. و عجیب این که به رغم ناکامی در 6 برنامه گذشته، در چشمنداز، در سایر اسناد بالادستی، نه این گروه و نه آن گروه تغییر ایجاد نکردن. به عبارت دیگه اون ساختارهایی که من عرض کردم بسترهایی هستن که باید در اون بستر سیاستها و تصمیمات و برنامه ها به نتیجه برسن، اما اون ساختارها در بسیاری موارد حتی مخالف اهداف و سیاستهایی است که در برنامه های گذشته بیان شده. با توجه به این میتونم عرض بکنم که بنابراین ساختارهای موجود علاوه بر اون دو نگرش ذکر شده متأثر از سالها درآمدهای نفتی به زعم خیلی تصمیم گیران رایگان و مفتی بوده که در اختیارشون بوده و بنابراین بر این اساس تا توانستند چنگ زده اند به این بودجه از طریق افزودن ردیف‌های بودجه، همون ردیف‌هایی که الان در این سال اولتون درج شده. به عبارت دیگه در این لایحه، در این بخشنامه تنظیم لایحه بودجه هم نکاتی گفته شده، نکاتی که میتونن مثبت باشن، همان گونه که در تمام 6 برنامه گذشته مشابه این نکات مثبت بیان شده، همان گونه که در چشمنداز ایدئال‌ها و آرزوهای بلند و ارزشمندی ذکر شده. اما مشکل تمام این برنامه این است که اولا در یک بستر ضد تولید و ضد توسعه و ضد پیشرفت قرار است اجرا بشوند و ثانیاً در حد همین توصیه ها باقی میمانند. ما حدود 20 سال شعار سالمون هم اقتصادی بود که باز هم در این بستر اغلب ناکام موندند. بنابراین با توجه به این سه تا عامل، یعنی وجود دو دیدگاه غیر مناسب برای نیل به اهداف و ساختاری که بخش دیگریش متأثر از درآمدهای به ظاهر رایگان نفتی بوده شکل گرفته، بنابراین در این ساختار دوباره به همون نظام بودجه‌ریزی، همون حرفها و همون نسخه های تکراری رو ذکر میکنه. در این بخشنامه عرض کردم به یکی دو مورد که میتوانند زمین ساز حذف بودجه های ردیف های هزینه اضافه باشه اشاره شده، اما مهم این است که بگویند چگونه میخواهند این ردیف ها رو حذف بکنن، با چه مکانیزمی، به خصوص آنکه پشت هر هزینه ای، پشت هر ردیف هزینه ای، یا قدرت های سیاسی، قدرت های مذهبی، فرهنگی، قومی، منطقه‌ای وجود دارد که حذف اونها یا نیاز به مذاکره دارد یا نیاز به پشتیبانی نهادهای بالاتر دارد. و دوم این که بسیاری از ردیف‌های هزینه‌ای موجود به هر حال اشتغالات زیادی ایجاد کردن، خانواده‌های زیادی وابسته به این ردیف‌های بودجه شدند و به اصطلاح نانخورهای زیادی وابسته به این ردیف‌ها هستند.
آقای افقه، در موضوع مالیات ها و صرف نظر از فرار مالیاتی، معضل معافیت قانونی برای نهادها و بنیادهایی وجود داره که فعالیت های بالای اقتصادی دارند. آیا آماری از تعداد این بنیادها و میزان معافیت مالیاتی اونها و اینکه در کجا هزینه میشه وجود داره؟
با این سوالم باید عرض بکنم که طی سالهای گذشته، بلکه دو سه دهه گذشته، همیشه موضوع معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها و دستگاه‌هایی که به ظاهر حالا فرهنگی هستند یا بعضن عنوان عناوین یا عنوان مذهبی دارند مطرح بوده همیشه، و البته به دلیل اینکه این نهادها و دستگاه‌ها هم صاحب قدرت بودند از یک طرف، و از طرف دیگه چون عرض کردم درآمدهای نفتی همیشه به وفور به طور نسبی وجود داشته، عزم جدی برای حذف اونها صورت نگرفته یا اقدام نشده. اما من در یکی دو تا نوشته قبلی یا مصاحبه قبلی با رسانه ها در پاسخ به همین موضوع که معافیت های بسیاری از این دستگاه ها غیر ضروره و به خصوص آنکه فعالیت های اقتصادی بسیار بالایی دارن و دارای سوداوری هستن بسیاریشون، ضروری است که از معافیت مالیاتیشون حذف بشه. اما یکی از این دستگاه‌ها غیر مستقیم با من تماس گرفت و در پاسخ به این انتقاد یا این نکته‌ای که من عرض کردم گفته بود که ما هم مالیات اتفاقا پرداخت می‌کنیم، اما این رو هم اضافه کرد که دوباره معادل حالا یا بخشی از اون مالیات پرداختی رو به خودمون برمیگردونن برای انجام هزینه هایی که برای گسترش یا برای نگهداری اون نهاد یا دستگاه ضروری است. خب این خیلی تفاوتی نمیکنه، شاید فقط هزینه گردش پولی رو زیاد بکنه. به هر حال اگر دستگاه یا نهادی هست که فعالیت اقتصادی میکنه و از خدمات دولت داره استفاده میکنه، خدمات دولت یعنی از خدمات جیب مردم در واقع داره استفاده میکنه، مثل بقیه شرکت ها و دستگاه ها و مصرف کنندگانی که حتی با درآمد پایین دارن مالیات پرداخت میکنن برای خدماتی که از دولت میگیرن، اونها هم باید مقید باشن مالیات بدن بدون انتظار اینکه اون پول دوباره به خودشون الزاماً برگرده. بنابراین من البته در این بخشنامه بیان مستقیمی یا نکته مستقیمی که این معافیت ها رو فکری بکنند یا حتی مذاکره ای بکنند برای کاهش یا حذفشون باز هم ندیدم. بخشیش عرض کردم شاید به دلیل اینکه این نهادها به اندازه کافی توانمند هستند که بتوانند در مذاکرات چانه زنی های از موضع بالایی داشته باشند. به هر حال اتفاقا در شرایط فعلی که دولت منابع نفتیش رو به طور نسبی از دست داده در طول 8 سال گذشته بعد از تشدید تحریم‌ها، یعنی از 97 به این سو، بسیاری از منابع درآمدی که میشد جایگزین درآمد حذف شده نفت بکنن اونها هم مصرف شده و الان دیگه میتونیم بگیم که دولت چیزی برای جایگزینی درآمدهای حذف شده نفتی نداره، یکی از راه‌ها حذف همین معافیت‌های مالیاتی برخی از این دستگاه‌هاست که صاحب درآمدهای بالا هستند. اما همونجور که عرض کردم، این هم مثل مورد قبلی نیاز دارد که دولت حمایت بشه از طرف دستگاه‌ها و نهادهای بالادست تا بتونه توی مذاکرات از موضع بالاتری برای حذف این معافیت‌ها اقدام بکنه. در غیر این صورت کاهش یا حذف کسری بودجه در شرایط فعلی من به ذهنم نمیرسه که میسر باشه، اونم در شرایط بسیار متغیری که در ارتباطات خارجی داریم. نمیدونم در آینده قرار است تحریم ها چه اتفاقی براشون بیفته، فضای جنگی منطقه چه اتفاقی میفته، همه اینها مانع از آن میشه که سرمایه گذاری جدیدی بشه و بنابراین مانع از آن میشه که منابع درآمدی لازم هم برای تولید ملی و هم برای درآمد دولت از طریق مالیات فراهم بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مرتضی افقه اقتصاددان. 4 وزیر پزشکیان در نوبت استیزا. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد 4 وزیر دولت پزشکیان، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، وزیر کار و وزیر جهاد کشاورزی استیزاه می شوند. روند استیزاه وزیر از زمانی آغاز می شود که حداقل 10 نماینده درخواست کتبی استیزاه را با ذکر محورهای مشخص به هیئت رئیسه ارائه کنند. بازگشت به تابستان فصلی. 10 روز خشک در راه است. طبق آخرین داده های هواشناسی، کشور وارد دوره 10 روزه بدون هیچ گونه بارش شده و دما نیز به طور محسوسی بالاتر از حد نرمال این زمان از سال خواهد بود. این الگوی پایدار جوی عملا ما را دوباره به شرایط کارخانه‌ای و خشک هفته های گذشته باز می گرداند. وضعیتی که می تواند مصرف آب، فشار گرمایی و ریسک آتش سوزی در پوشش گیاهی را افزایش دهد. در خصوص این موضوع محمد اصغری کارشناس ارشد هواشناسی همراه ماست. سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای اصغری. الان 2 ماه از پاییز گذشته آقای اصغری، ولی هنوز در تهران قطره‌ای باران نباریده و در دیگر نقاط کشورمون هم آنچنان وضعیت خوبی نداریم. برای بینندگان ما توضیح بدید که این وضعیت تا کی ادامه داره و در 1 ماه باقی مانده پاییز یعنی آذر ماه منتظر بارش‌های پاییزی باشیم یا نه؟
سلام بر شما و بینندگان پرتعداد دیدار نیوز. ببینید، همطور که همه شاهدش هستیم به طور نسبی هوا گرمه، این افزایش دما جهانی هستش. حالا توی منطقه خاورمیانه از جمله کشور ما این اتفاق باعث شده تا ما با بی‌هنجاری هایی در بارش مواجه باشیم. شاید در بازه زمانی عمر ما سالی باش برخورد نکرده باشیم که پاییزش اینقدر خشک باشه، ولی خب خیلی خوشبین هستیم که انشالله برای ماهای آتی، حالا از 15 آذر به بعد، من همین الان داشتم الگوی نقشه‌ها رو نگاه میکردم، به نظر میاد که از 15 آذر به بعد شرایط بهتر بشه. زمستان نسبتا نرمالی رو نسبت به شرایط عادی، نسبتا حالت طبیعی رو از جهت بارش ما باش مواجه خواهیم بود. و حتی اگه اون ورتر هم بخوایم صحبت کنیم، اگرچه هرچه به دورتر میریم از جهت زمانی احتمال خطا هستش، در 45 روز اول سال 1405 هم شرایط بارشمون بد نیستش. ولی تو این بازه، یعنی از الان تا نیمه آذر، با توجه به اینکه ما با پایداری روبرو هستیم، بیشتر روزهای ما با آلودگی مواجه هست، مثل همین که امروز شاهدش هستیم و در مناطق صنعتی استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، البرز و خوزستان هشدار در سطح رنگ نارنجی هم صادر کردیم. خواهش می‌کنیم، تقاضا می‌کنیم کسایی که ببیشه بدنشون آسیب پذیره تو فضای باز نیان، در صورت لزوم حتما از ماسک استفاده کنن. با امید دیدار آقای حیاتی و با امید روزهای قشنگ.
با تشکر از شما جناب آقای محمد اصغری کارشناس هواشناسی. مسئله افزایش قیمت بنزین فراتر از ساختار تصمیم گیری در وزارت نفت است. وزیر نفت درباره چند نرخی شدن بنزین گفت درباره بنزین در کارگروهی جمع‌بندی و هم‌اندیشی می شود و چه بسا لازم به تایید ارکان حاکمیتی هم باشد و بعد تصمیم نهایی ابلاغ می شود. محسن پاکنژاد اظهار داشت بحث بنزین فراتر از ساختار تصمیم گیری در وزارت نفت است. برای همین کارگروهی ایجاد شده که در آن مسئولانی از بخش‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی حضور دارند. وزیر نفت گفت الان واردات بنزین ارقامی است که برای بودجه کشور آزاردهنده شده و باید تدبیر کرد، اما نباید مضیقه و محدودیتی هم برای مردم ایجاد شود. خیلی سپاسگزارم از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجله خبری تحلیلی دیدار نیوز. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.